أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تا کنون روشن شد که گرچه محتملات روح متعدد است، ولی اقبل احتمالات این است که منظور از این روح، روح انسانی است. و عنوان قل الروح من امر ربی هم یک جواب اجمالی است. اجمال غیر از مجمل بودن است. اجمال یعنی متنی سخن گفتن. یه وقت است یه حرف مجمل است. این حرف که مجمل است صدر و ساقه شماهنگ نیست، چیزی گویا نیست. یه وقت است نه متنی حرف زدن است. متن را میتوان شرح کرد، ولی مجمل را نمیشد به آسانی مبین کرد. و قرآن متن است و سخنان اهل بیت علیهم السلام شرح است، اما یه متن شفاف و گویایی است. فرمود جاءکم من الله نور، یک نور سنگین و وزین است. فرمود سنلقی علیک قولا ثقیلا. الان شما ببینید کفایی متن درسی است یا کتاب‌های دیگر یه متن درسی است، این ثقیل است، یعنی وزین است، با محتوا است، برهان را به همراه خود دارد. منتها یه استاد می‌خواد شرح بده. این قل الروح من امر ربی به منزله متن است و آیات دیگر شرح این است، روایات شرح و شرح است به مانند آن. در طی این 30 صفحه تقریبی که جناب فخر رازی مطرح کردن، سایر مفسران هم همین راه رو دارن از متأخران. اساره این مسائلش این است که نفس موجود است، یک. نفس غیر بدن است، دو. این نفسی که موجود است و غیر بدن است مجرد است، مادی نیست، این سه. این مطالب فصول سگانه را تو کتاب‌های عقلی مطرح کردن، ولی این دیگه تفسیر نیست. باید از خود آیات قرآن کریم مطالب این فصول سگانه را استخراج کنیم تا بشه تفسیر. جناب فخر رازی تلاش و کوشش زیادی کردن، مقداری از ادله نقلی نقل کردن، مقداری از ادله عقلی. اونگاه بعد از اینکه این حرفهای مبسوط را گذندم، گفتن فرنرجع الی تفسیر، به تفسیر برگردیم. بحث‌های تفسیری باید از بحث‌های فنون دیگر جدا بشه. ما این سه مطلب را باید از خود قرآن کریم به دست بیاریم. اما اینکه ان نفس موجودتون آیات فراوانی دارد که ما را به نفس ما واگذار می‌کند، می‌فرماید علیکم انفسکم، شما که مسافرید، اگر بر اساس آیه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، با یک کدح و تلاش و کوشش مستمر و نفسگیر انسان مسافرت، یه مسافتی میخواد. خب کجا راه برید؟ همون قرآنی که میگوید شما مسافرید، فرمود بسترتون، سراح مستقیمتون، این اتوبانتون، همین جانتون، اینجا جدا نشید. علیکم انفسکم، یعنی الزمو انفسکم. انسان با عقاید پیش میره، با اخلاق پیش میره، با اعمال صالح پیش میره، همه اینها هم امور نفسی است. عقیده است که در نفس، خلق است که در نفس، عمل است که با نیت نفس صادر میشه. اگر گفتم دستورات اسلامی طریق است، این یک مسلکی است که عین سالکه است. یه وقت کسی قصد حرم دارد، میخواد مکه مشرف بشه، مدینه مشرف میشه، حالا یا راه زمینی یا راه دریایی یا راه هوایی، بالاخره مسلک غیر از سالکه است. یه وقتی میخواد انسان کامل بشه، اینجا سالک و مسلک یکی است. انسان در درون خود حرکت میکنند، با عقاید خوب، با اخلاق خوب، با رفتار خوب، با نیات خوب کامل میشه. سالک خود انسان است، مسلک هم نفس خود انسان است، دیگه جدا نیست.
فرمود الزموا انفسکم، آیات فراوانی هست که مسئله نفس را مطرح کرده. پس النفس موجودتون برابر آیات قرآنی فصل اول، و النفس غیر البدن این برابر آیات سوره مبارکه مؤمنون که بخواست خدا در پیش داریم، این خیلی شفاف است. برای اینکه در اون سوره مبارکه مؤمنون فرمود به اینکه با انسان اصلش نطفه بود، این نطفه را علقه کردیم، مضغه کردیم، جنین کردیم، به صورت استخوان در آوردیم، ثم کسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، همون رو ما یه چیز دیگه کردیم. او دیگه تو تالار تشریح و شبیه سازی و اینا در نمیاد، همون یه چیز دیگری است. اون چیز دیگر را در سایر آیات مشخص کرد که فرمود ما اصل انسان را که از تین بود، اینی خالق و بشر من تین، فیضا سبیت و نفقت و فیه من روحی، نسل انسان را هم فرمود خلق انسان را از آب و امثال ذلك، ثم نفخ فیه من روحی روحهی، هم درباره اصل انسان یعنی آدم سلام الله علیه فرمود نفخت فیه من روحی، هم درباره نسل انسان فرمود به این که من روحه. پس بنابراین النفس موجودتون طبق فصل اول، و النفس غیر البدن طبق فصل دوم. عمده این النفس موجودتون مجردتون است. جناب فخرالرازی بعد این که این مسائل نقل کرده گفته که اکثر حکمای الهی قائل به تجرد نفسند. راغب اصفهانی قائل به تجرد نفسه، غزالی قائل به تجرد نفسه، معمر از قدمای معتزله قائل به نفسه، و شیخ مفید قائل به تجرد نفسه. خونداشون ارادتی به آرائش ندارد، گفت که الشیخ الملقب عندهم بالمفید، اینم قائل به تجرد نفس. مثل که مرحوم میردامار رضوان الله علیه هم به همین فخر رازی در قبسات و امثال قبسات میگفت که یا امام قومی، که اگر ما گم امام رازی این چیزی نیست که امام المسلمین باشی، اما یا امام قومی، که اونم دارن به این که الشیخ الملقب و عندهم بالمفید، بالاخره اینا قائل به تجرد نفسن. اما این که نفس موجود است و غیر بدن است، گذشته از آیات سوره مبارکه مؤمنون آیه سوره 8 هم به شاهد خوبی است. در سوره 8 به این صورت بیان فرمود که اینها خودشون را فراموش کردن. آیه 19 سوره مبارکه 8 این است که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا اینها را کیفری داده و انسا کرده، یا خود اینها را از یادشون برده. خب انسان که از اعضا و جواره خودش غافل نیست. خیلی از این پزشکانن که درون و بیرون افراد را به خودشون رو هر روز دارن عکس برداری میکنند و فتوا میدن و درمان میکنند. نه از سلول های مغزشون فراموششون شده بی اطلاع، نه از قلبشون، نه دستگاه سایر اعضا و جواره ادراکی و تحریکشون، همه چیز میدونن، اما اون هویتشون را فراموش کردن. همین ها که هویت اصیلشون را فراموش کردن، تو سوره مبارکه نساء بحثش گذشت که اینا فقط به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم. فرمود اینا که جبهه و جنگ را پشت سر گذاشتن، وقتی که صحبت جنگ از حضور پیدا نمی کنن، اینا فقط به فکر خودشونن. خودشون یعنی همین خود مادی، خود حیوانی. خب این که فرمود این تبهکاران خودشون را فراموش کردن، منوش نفس یه چیز دیگه است، مربوط به تن و بدن و امثال ذلک نیست. مطلب دیگه این که برای تجرد روح، که روح غیر از بدن است، چه تبهکار چه پرهیزکار، هر کس بمیرد بالاخره روحش حی موجود است و حی است و زنده است. یا قضای الهی درباره عذاب اوست، یا قضای الهی درباره رفاه اوست. اگر مؤمن باشد که روح و ریحان و جنت و نعیم که فی روزت من ریاض الجنه است، اگر کافر و منافق باشد که فی حفرت من حفر النار، نه مؤمن از بین می رود نه کافر از بین می رود، اون جریان قلیب بدر هم شاهد خوبی است. و قرآن کریم هم از درباره هر دو گروه آیات دارد، هم درباره شهدا آیات دارد که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، اینا حی موجودن حیا عند الله مرزوقن، که پنج وصف از اینا استفاده شد. هم درباره کفار، کافر وقتی که مرد این چنین نیست که از بین برود، اینم حی موجودن عند الله، منتظر ذات اقدس اله برای اونها ریاض جنت فراهم کرده. برای اینا فبود ان لدینا طعام انکالن طعاما ذا غصه و عذاب الیم، ما اینجا عذاب علی هم داریم. و معذبین در جهنم از بس لجوجن، اونجا هم دیگه نمیگن یا الله، اونجا به مالک مسئول جهنم، مالک سلام الله علیه، به مالک میگوین که به خدایت بگو جان ما رو بگیره. یا مالکو لیقضی علینا ربک، و جواب میاد که نه، اینا ثم لا یموتوا فیها ولا یحیی، اینا نه حیات طیبه دارن نه میمیرن که راحت باشن. خب اینا در همون سوره مبارکه نوح که در باره غرق تبهکاران قوم نوح مطرح فرمود اغرقوا فادخلوا نارا، اینا غرق شدن تو همون آب، رفتن تو آتش، موجودن حیان معذبن به عذاب علی در آتش. در باره کسانی که پرهیزکارن، اگر بدنشون به وسیله سلاح‌های جنگی قطع بشه یا وسیله آتش سوخته بشه، نظیر اصحاب اخدود، اخدود یعنی اون کانال آتش، یه کانال آتش اخذ کردن، این مؤمنین رو گذاشتن اون تو، و ما نقم و منهم الا اینکه اینها مؤمن به خدای سبحان بودن، این انار ذات الوقود این کانال را پر آتش کردن، این بیچاره‌ها رو گذاشتن اون آتش، اینا رو به صورت هیزم خاکستر کردن. همین ها را خدا می فرماد حی مرزوق عند الله، چه اینا که تو آتشن حی مرزوق عند الله، چه اونها که غرق شدن اغرق و فوت خلونا را حی معذب عند الله. بنابراین این فصول سگان تأمین هست که ان نفسو موجودتون اولا، ان نفسو غیر البدن ثانیا، ان نفسو مجردتون ثالثا. حالا تجرد مراتبی داره و درجاتی داره، بعض ها فوق بعض است، به همون نسبت که ایمان درجاتی داره، لهم درجاتون یه مرحله، هم درجاتون که بالاتر از لهم درجات است بخش دیگر. برای اینکه اگر چون چه یه موجود مادی باشه، کل این موجود از بین رفته سوخته دیگه. اگر انسان یک روحی دارد به یک بدنی، اگر اون امر مادی باشد، یکی از سلول‌های بدن باشد، ذره‌ای باشد از ذرات این بدن، کل این بدن سوخته دیگه، دود شده، یک چیز دیگه نمونه که این رو عذاب بکنن. اگر چون چه کل این بدن از سر تا پا سوخته شده و دود شده، دیگه چیزی نیست که عذاب بشه، که معلوم میشه روحی موجود است که این رو اداره میکنه. و لطیفترین تعبیر همان است که مرحوم شیخ بهایی تو کشکول از صفدی نقل میکند که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود روح در بدن مثل معنا در لحظه است، نه اینکه تو این بدن حلول کرده باشه، معنا که تو لفظ حلول نکرده. الان معنای مسجد در کلمه مسجد فرو نرفته، این مسجد یه میم است و یه سین است و یه جیم است و دال، چون معنا دارد این کلمه مستعمل است و قابل گفتگو است. اگر معنا نمی داشت مهمل بود، چیزی که معنا ندارد مهمل است و مندازن دور، اما چیزی که معنا دارد او رو به کار می‌برند. معنای این کلمه که این بناست، اون در این کلمه حلول نکرده، ولی به این کلمه تعلق دارد، این کلمه را زنده نگه می‌دارد. اگر مهجور بشه، فاصله بگیره که این کلمه رو دیگه در اون معنا به کار نبرن، کم کم بشه مهمل، مثل مکلف بدن مرده است که وزان روح در بدن تعلق روح به بدن نظیر تعلق معنا به لفظ است. 40 قول را نقل کردن کیفیت روح به بدن، بلکه 40 قول شده 400 قول یا بیشتر. شما این تفسیر آلوسی نگاه کنید، یه تفسیر جناب فخر نگاه کنید، ببین آرا و اقوالی که در مسئله روح و بدن هست چقدره. مسائل دیگه گاهی ممکنه 10 قول، 20 قول، 30 قول، اما اینجا 40 قول، 400 قول از عهد قدیم تا کنون در باره معرفت نفس سخن گفتن. دیگر آرای گوناگون هست، مسیحی ها جور گفتن، یهودی ها جور گفتن. الان وقتی که ما در باره مسائل فقهی بحث بکنیم، آرای علمای خودمون بحث بکنیم، یا اگه خواستیم یه فقه مقارن به تطبیقی داشته باشیم، آرای اهل سنت هم نقل بکنیم. اما یه حکیم که این جور نیست. حکیم حرف شیعه و سنی رو یه طرف، حرف یهودی رو یه طرف، حرف مسیحی رو یه طرف، حرف زرتشتی رو یه طرف. احیانا اگر میبینید اقوال در فلسفه گاهی 11 تاست یا 12 تاست، برای اینکه میگن از عهد افلاطون تا الان مثلا این قول آمده، در حالی که در داخل خود ما تو مسائل فقهی اقوال فراوانی در مسائل جزئی هست. غرض آن است که این روح حالا یا 40 قول یا 400 قول که کیفیت تعلق روح به بدن هست، و در جریان خواب هم این که گفته شد انسان شب که میخوابه، این 7 میلیارد میخوابن، شب در برابر روز است، مجموع گردش زمین به حرکت وضعی به دور خود، این یه شب داره به یه روز. نه معنیش نه که همه مردم در یه شب میخوابن، حتی یقال که زمین کروی است. بله زمین کروی است، وقتی میگیم شب قدر یعنی شب قدر، یعنی این کره وقتی که دوره به دور خودش میگردد، همیشه یه طرفش روزه یه طرف شب، تا این گردش تمام بشه یه شب داریم و یک روز. اگر گفته شد شب، یعنی شب این کره که به دور شمس میگرده، که به مشارق الارض و مغاربها را این ارض کروی طی میکنه. به هر تقدیر معناش این نیست که همشون با هم میخوابن یا همشون با هم بیدار میشن. اگه گفتیم شب قدر، معناش این نیست که همه جا یک جا شب قدره. تو خود ایران ما بین شرقمون و غربمون 1.5 ساعت فاصله است. در قسمت شرق شب قدر شروع شده، تنزل الملائکه در روح شروع شده، تو غرب شروع شده، هنوز تو شرق اینا روز است. روز 18 دیگه شب 19 نرسید. تو خود این کشور ما 1.5 ساعت بین شرق و غرب فاصله است. هم اینجا رو حل کردیم، جای دیگه هم حل میشه. بر تقدیر این فاصله تعلق روح به بدن به این صورت. بله اینجا مشخصه، چون وقتی وارد صحنه ابد میشن، وقتی وارد صحنه ابد میشن، برایشون مشخص است که این برزخ حالا 10 میلیون سال یا 100 میلیون سال نسبت به اون ابد همین است، یوم یا بعض یومه. البته قال الذین اوتوا العلم ویلکم لقد بعثتم فی کتاب الله الی یوم الوقت. بله خب مثل اصحاب کهف که اونا مرده که نبودن، که زنده بودن. بله 300 سال را گفتن یه روز یا نصف روز. اما در اینجا اونایی که عالمان این معارفند میگن ویلکم هازا یوم الدین است لقد درستون فی کتاب الله. بسیار خوب، پس معلوم میشه خیلی ها گرفتار کار خودشونن. اینا که خیلی ها که گرفتار کار خودشونن برای نمیدونن، ولی از یه عالم محدودی به عالم ابد وقتی که برسن نسبت به اون عالم ابد میشه یوم یا بعض یوم. بسیار خوب، یا جهل داشتن. بله خوب همون جهل است. یا جهل داشتن یا مقایسه کردن با ابد. اما قال الذین اوتوا العلم ویلکم لقد درستم فی کتاب الله اله یوم البعث فهذا یوم البعث. شما تو برزخ بودید، الان یوم البعث آمدید، عالم ابد رو میبینید. نه هر دو گروه شان میشه، جهنمی ها زندن، اونایی که فی حفرت من حفر نیران زندن، چه اینکه بهشتی ها زندن و اونهایی که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله زندن. هم اینها که فی حفرت من حفر نیران میرن زندن، هم اونها که فی روزت من ریاض الجنه میرن زندن. القبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر نیران. چرا دیگه آیه قرآن فرمود به اینکه شما اون روز در مونده بودی، اینا سوال جواب بکنه. اگه معدوم بودن که نمیگن یه روز یا نصف روز که لا میزه فی الادهام من حیث الادهام. اگر کسی معدوم بشه بعد دفعتا موجود بشه، نه یوم میفهمه نه لیل، نه بعض یوم میفهمه نه کل یوم. اینا که خبر میدن معلومش موجود بودن و زنده بودن دیگر، منتها سرگرمی داشتن نفهمیدن. نه این که بیکار نیست. چرا اغرق و فوت خیرونا را، این عذاب دیگه سمه که نیست. فرمود اینا همون که تو آتش تو آب رفتن غرق شدن، همونجا مستقیم تو آتش رفتن. چرا فوت خیرونا را؟ حالا ادامش همون است که وقتی وارد صحنه قیامت بشن میگن چیکار کردی؟ گفتن یا لبستن یا بناوزیم. اونم در جواب میگن خیر، لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث. یک روز و نصف روز نبود، سالیان متمادی تو برزخ بوندید، الان وارد صحنه قیامت شدید. این چنین نیست که اینا که مردن نابود بشن. اگه نابود بشن که دیگه عذابی در کار نیست، راحت میشن، نه در جهنم نابود میشن نه در حفرت و من حفر نیران. چه این که مردان الهی هم نه در بهشت نابود میشن نه در فی روزت من ریاض الجنه. حالا اینها، این که فرمود به ما اوتی تو من العلم لا قلیلا، معناش این نیست که بعدن اگر چیزی رو قرآن به شما یاد داد، شما در محضر قرآن بودید، نمیتوانید یاد بگیرید. در حالی که اینها رو قرآن مطرح کرده، این آیات رو مطرح کرده، بعد بود تدبر کنید و یاد بگیرید، دستور داده. اگر منظور این باشه که بشر، همه بشر نسبت علمشون کمه، این باید نسبی باشه نه نفسی. برای که ذات اقدس اله نسبت به انسان کامل فرمود و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء و حسنا رو یاد انسان کامل داد، یاد اهل بیت داد دیگر. اگر اینها معدن علمن، عیبه علمن، صندوق علم الهیان، چگونه میشه عیبه؟ یعنی صندوق عیبه علم الهی باشن، معدن علم باشن، معذاله اوتیتم الا قلیلا. پس بنابراین اینها، یا اینها شامل اینها نمیشه، یا اگر شامل اینها بشه برابر بعض روایاتی که اشاره شده تو همون تفسیر نور کنز الدقایق هست، نسبت به ذات اقدس اله هست. وقتی به امام عرض کردن که چگونه علم این بزرگان الهی کم است، و حضرت آیه سوره مبارکه کهف، آیه سوره مبارکه لقمان را قرائت فرمودند که لو ان ما فی الارض من شجره الاقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي فتحصل. که علم سائلان اندک بود یک، و معناش این نیست که بشر برای همیشه علمش کم. این دو، و یا شامل انسان‌های کامل نمی‌شود، برای اینکه نه همه علوم امکانی را ذات اقدس اله بنا آموخت این سه، یا اگر شامل حال اینها بشود نسبی است نفسی، بالقیاس الی علم ذات اقدس اله این طوره. خب، اما اینکه بحث شد، این سوالاتی در ذهن این روزها آمده که به اون جواب این سوالات نرسیدیم، اون یکی پس از دیگری انشاءالله به این سوالات خواهیم رسید. یکی از اون سوالا اینه که موجودات تقسیم شده بود به غیب و شهاده. برابر آیه سوره بارکه انعام، ذات اقدس اله غیب است که لا تدرک و ابصار، و منظور از این بصر جامع حس است. مثل این که گفتن لا تأکل و اموالکم، منظور صرف خوردن نیست، هر گونه تصرف است. اونجا هم در سوره انعام که فرمود چشم خدا را نمی بیند، یعنی هیچ حسی خدا را نمی‌بیند. پس خدا غیب است و ما هم مؤمن به غیبیم. الذین یؤمنون بالغیب است لتنذر من یخشا بالغیب است و امثال ذلك. اما در بعضی از روایات مثل اون چی که مرحوم صدوق رضوان الله در جامع معانی الاخبار نقل کرده و مانند آن که ذات اقدس اله شهادت است، مشهود است، شهود است و خلق غائبند، این سخن از اون لطائف روایات اهل بیت است. همونطور که قرآن دارای عبارات است و اشارات است و لطائف و حقایق، روایات این خواندن هم همینطوره. اینا یه اشاراتی دارن، یه لطائفی دارن. اونجا که وجود بارک حضرت فرمود خدا مشهود است و اصلا غیب نیست و خلق غیبن و اصلا مشهود نیست، این سخنیست که بعضی اهل معرفت هم بهش رسیدن به برکت این روایات. اونا میگوین که الحق سبحانه و تعالی غاب و ما زهر و ما غاب قطو و الخلق غاب و ما زهر قطو و خلق همیشه غائبن و هرگز ظهور ندارن و حق ذات اقدس اله ظاهر است و هرگز غیبتی ندارد. شما ملاحظه کنید بخش پایانی سوره مبارکه فصلت را، در پایان سوره فصلت آیه 53 این است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک ربک انه علی کل شیء شهید. اون بزرگان طبق رهنمود روایاتی نظیر اونجا در معانی الاخبار و امثال ذلك آمده، گفتن این شهید معنی مشهود است نه شاهد. خدای سبحان علی کل شیء شهید است یعنی مشهود است. چون اگر میفرمود اگر شهید به معنی شاهد بود، باید میفرمود به کل شیء شهید است نه علی کل شیء شهید. چون شهید به معنی مشهود است، یعنی شما هر چیزی را که بخوای ببینی اول خدا را میبینی. لایه اول را بخواد ببینی اول خدا را میبینی بعد او رو. لایه دوم اون شی رو بخواد ببینی اول خدا را میبینی بعد او رو. لایه سوم رو بخواد ببینی اول خدا را میبینی بعد او رو. بارها یعنی بارها به عرضون رسید که تمام این مباحث در فصل سومه. فصل اول منطقه ممنوعه است، هویت ذات اقدس اله هست که احدی اونجا راه نداره. فصل دوم منطقه صفاتی ذاتی است که این ذات است، احدی هم اونجا راه نداره. تمام این بحث هایی که انبیا آوردند و مرسلین میگویند و گفتیم و گفتند و شنیدیم و شنفدیم، همه در ظهورات حق و فعل حق و وجه الله است و امثال ذلک. اینا حوزه امکانه. این حوزه امکان است که خود این حوزه امکان به این صورت در آمده. اگر چنون که انسان این حوزه امکان را دارد مشاهده میکند، اینا میگویند اینجا شهید به معنی مشهود است نه معنی شاهد. چون اگه معنی شاهد بود که این فهمود بکلش این شهید. نخیر علا بالای هر چیزی، محیط به هر چیزی، یعنی شما قبل از اینکه خودت را ببینی او را میبینی. ادبی از در ادبی الا و لا بد همینطور بگوید که گفت. همین که ما وارد شدیم میخواهیم این بلنگو رو ببینیم، بالای او رو ببینیم. این لایه اول برداشته شد، بالای لایه دوم اوست. لایه سوم آمد، بالای لایه سوم اوست، یعنی محیط به لایه سوم اوست. از هر طرف بیایید علیه یعنی علا بالای او اوست و چیزی برای این نمیمونه. اگر شما یک کانوای داشته باشید، این یک کانوا که مثلا به اندازه یک بروز یا ژاکت است، از این کانوا بخواهی شما یک بروز درست کنی، آستین درست کنی، یقه درست کنی، سینه درست کنی، پشت درست کنی، جادخمه درست کنی، اشکال مختلفی رو این بروز و ژاکت درست کنی، گلو بلبل بدی، بوته بدی، همه اینها این نخ است که به این صورت در آمده. باز بکنی غیر از نخ چیز دیگر نیست. ببندی میشه یک آستیندار و یک بلوز و یک ژاکت و یک گل و یک بلبل. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. بسیاری از عرفا فتوا دادن که خوندن این علوم برای خیلی از طلبها حرامه و درست فتوا دادن. بسیاری از حکما فتوا دادن که خوندن این علوم برای خیلی از طلبها حرامه. بعدها فقها فتوا دادن. مگه این حرف را همین جور میشه مطرح کرد که الان این حرف گفته شد؟ تا فصل اول، یعنی فصل اول دورش سیم خاردار کشیده نشد. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم امام رضوان الله رو. فرمود ذات اقدس اله احدی به او راه ندارد، نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر است، نه مقصود هیچ پیغمبر. برای اینکه این حقیقت بسیط نامتراهی است، اینکه نظیر دریا نیست تا با شعر مسئله را سرهم کنیم، بگیم آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. این شعر با اون مطلب خیلی فرق دارد. آب دریا مرکبه، ساحلش غیر از سطح، سطحش غیر از عمق. ما اگر دسترسی به اون نداریم یه لیوان از سطحش میگیریم. اما این خدا ظاهرش عین باطنه، باطنش عین ظاهره، اولش عین آخره، آخرش عین اوله. کجاش میخوای بگیری؟ اینکه تو شناختی که خدا نیست، اونی که خداست که تجزیه ورزی نیست. ایشون در اون تعلیقاتشون بر خصوص بود انبیا اونجا راه نداره، اولیا اونجا راه نداره، نه معبود احدی است، نه مقصود احدی، نه مشهود احدی. هر سر به عنوان سالبه کلی نقد میکنن. اینجا منطقه ممنوع است، دورش سیم خاردار. بعدش هم صفات ذات است که عین ذات است، اینم سیم خارداره. بقیه تو وجه الله و ظهور الله و اسماء الله و جمال الله و جلال الله و خلق الله. و خلق ممکنه، الله خالقون به ذروت الازلیه که نیست. قد یخلق قد لا یخلق، قد یشفی قد لا یشفی. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. فرمود شما این رو تشخیص بده، کلینی کم حرفه، تو کافی حرفی نداره، ولی اینجا یه حرف خوبی داره. میفهمید شما باید تشخیص بدی این صفتی را که گاهی هست و گاهی نیست برای اون شعن ذات نیست دیگه. مگه میشه صفت ذات رو بگی گاهی هست و گاهی نیست؟ خدا معاذالله گاهی قدرت داره گاهی نداره، گاهی علم داره گاهی نداره، گاهی حیات داره گاهی نداره. اینی که شما میگی قد یخلق قد لا یخلق، قد یشفی قد لا یشفی، قد یرزق قد لا یرزق، قد یبسط قد لا یبسط، ما میشه بیرون ذات دیگه. علوم ما تو همین محدوده بیرونه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون این رو نقل کردن که بعدها همین فرمایش ایشون تو معانی الاخبار آمده و همین فرمایش رو بزرگان اهل معرفت گرفتن روش کار کردن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق، طبع مکتبت صدوق صفحه 117، از این باب به عنوان باب و ماجاء فی الرؤیه است که چندین باب و ماجاء فی الرؤیه، حدیث 20 میگوید به این که ابی بصیر کور چه میدونی؟ یعنی کور. ابی بصیر دیگه چشم نداشت که، این کورا رو میگن ابی بصیر. این ابی بصیر کور خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید، عرض کرد که اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه. این ابی بصیر کور از امام صادق سلام الله سوال می‌کنه آیا خدا رو در قیامت می‌بینن؟ قال نه، بله می‌بینن. وقد رأوه قبل یوم القیامه، قبل از یوم قیامت هم خدا رو دیدن. فقلت متى، به عرض حضرت رسیدم که کی خدا رو دیدن؟ قال حين قال لهم الست ربكم قالوا بلى ثم سكت وجل بارک صادق علیه السلام ساعتا، یه لحظه ساکت شد. ثم قال وجود بارک حضرت به ابی بصیر فرمود ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، مؤمنین خدا را قبل از قیامت در دنیا هم میبینند. الست تراه فی وقتی که هازا، ابی بصیر الان مگر خدا را نمیبینی؟ این کدوم رؤیته؟ این همونه که تو کتاب اهل معرفت مطرحه، این شهود همونه، این رؤیت همینه. و ابی بصیر کور میگه الست تراه فی وقت که هازا؟ قال ابو بصیر فقلت له جلت فدا فأحدث بهذا عن، اجازه میدید این حدیث از طرف شما نقل کنم؟ فقال علیه السلام لا، حق نداری. شو اینو بخواد تو منبر بگی، تو حسینیه برای مردم بگی، اونجا جور دیگه میفهمن چی میخواد بگی؟ لا فانک اذا حدثت به فانکره منکر جاهل و معنی ما تقوله ثم قدر ان ذاره تشبیه کفره. اینا یا به ما بد میگن یا بیراهه میرن. و لیست رؤیت بالقلب کرؤیت بالعین. ما شهود قلبی رو میگیم نه شهود بصری رو. اونی که در معان الاخبار آمده ذات اقدس اله مشهود است شهود قلبی است. انسان اول او رو میبینه. تعالی اما یصفه المشبهون و الملحدون. مرحوم صدور رضوان الله در صفحه 119 میفرماید و الاخبار التي رویت فی هذا المعنا و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم اندی صحیحتون. این روایاتی که در رؤیت خدا وارد شده. و انما ترکت ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل بمعانیها. ما اینا رو نقل نکردیم برای که به مبادا وسط نااهل بیفته. و یه عده که خواستن به دنبال این رفتن که قلب خدا را میبینه یعنی چی؟ خدا مشهود هست یعنی چی؟ شهود چگونه است؟ انهایی دارد؟ درجاتی دارد؟ به ماننده اون وقت فیوکزی و بیافیه کرو به الله عز و جل به هو لایعلم. حالا بقیه سوال ها اشاره میکنه بر روزهای بعد. والحمدلله رب العالمین.